بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسات قبلی همش جملاتی رو از قرآن کریم خدمت سروران بزرگوار عرض کردم. اگر کسی این مفاهیم اخلاقی که تو قرآن اومده با مفاهیم اخلاقی تورات و انجیل مقایسه بکنه، نکات خیلی جالبی به دست میاد. هم اصطلاحات اخلاقی که تو قرآن به کار رفته و هم مباحث اخلاقی غیر از اصطلاحات که تو قرآن هست توی تورات نیست، یا اون چی که توی تورات هست توی قرآن نیست، یا اون چه که مشترک بین هر دو. یکی از اینجور مفاهیم اخلاقی که تو قرآن خیلی زیاد تکرار شده مسئله خیر و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، یا مثلا و ما تفعلوا من خیر فان الله به خبیر. اینجور تعبیرهای قرآن درباره خیر و اینکه حالا خیر چیست. تو کتابهای فلسفه یه بحثی هست که خیر یعنی چی، اون میشه بحث فلسفی. اما تو کتابهای اخلاق اینا هم یه بحثی دارن که چه چیزی را میگویند خیر. یا مثلا تو تفاسیر قرآن چه چیزی رو خیر دانستند. مثلا بعضی از تفاسیر ذیل این دعای شریفه که هر دو سوره بقره است درباره خیر، ذیل آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره اونجا هم هست. مثلا حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردن، حدیث اینه که بفرمایید لا تحقرن شیئا من الخیر ولو ان تلقا اخاک به وجه تلیق، یا به وجه تلیق، هر دو تاش حالا چه تلیق چه تلیق هر دو صفت مشبه است. هیچ خیری را کوچک نشمارید ولو به این که هر وقت با کسی برخورد میکنید یه لبخند بزنید، اینم یه نوع خیره. با هر کس مواجه می شدیم با روی گشاده. تو بعضی از کتابای اخلاق می گویند یکی از حقوق انسانی که ما در حضورش هستیم اینه که مثلا وقتی ما را نگاه می کنه مشمئز نشی. یعنی مثلا یه کسی رو فرض کنید وقتی ملاقات مونیم بوی عرق بده یا لباسش کثیف باشه یا سر و صورتش آشفته باشه، این یه نوعی تضییع حقوق دیگرانه، یه نوعی تضییع حقوق دیگرانه. و تو خانوادم همین جوره، مرد باید جوری زندگی بکنه که زنش همیشه بتونه افتخار کنه بگه این شوهر منه، و زن هم باید طوری زندگی بکنه که شوهرش افتخار بکنه که این زن منه. و اگر اینجوری رفتار نکرد یه نوع حقی رو ضایع کرده، اینم یه نوع حقیست که ضایع شده. از اینجور روایات خیلی هستا، حتی روایت هست که مثلا کسی خاری رو تو راه مردم میبینه بر نداره، یه نوع حقی رو ضایع کرده، اینم یه نوع تضییع حقوق مردمه که خاری که سر راه مردم بود و بر نداشتیم. و روایتی هم هست که کسی کافر بود و چون یه درختی یا شاخه درختی که سر راه مردم بود برید، خدا موفقش کرد مسلمان شد و به بهشت بردش. به هر حال اینا میشه مصادیق خفی خیر که به ما تفعلو من خیرین، یه معنیش این است، یعنی یه جوری زندگی بکنیم که مردم وقتی ما را میبینند مشمئز نشوند. بعضی ها میگن که هر کسی طوری زندگی میکند که مردم اونجوری بهش نگاه میکنند، چجور مردم به ما نگاه میکنن ما اونجوری زندگی میکنیم. اگر به یک کسی اینجوری نگاه میکنن که این شیطونه، هی همیشه میگن شیطون، این اگه شیطون نباشدم یواش یواش شیطون میشود. چون اینجوری زندگی مردم وقتی بهش نگاه میکنن که این شیطونه، این شیطونم میشه. شاید شنیدید بعضی این پیر زنا میگن که حرف مردم یا نگاه مردم قلم کردگاره، یعنی خدا اونجور سرنوشت ما را می نویسد که اینا اونجوری درباره ما می گویند و قضاوت می کنند. اگر یک کسی قضاوتش اینه که این بی نمازه، این بی نمازم می شه. اگرم یک کسی را مثلا اینجوری بهش نگاه کردیم که آدم خوبیه، این آدم خوبی هم خواهد شد. یعنی هر انسانی طوری زندگی میکند که مردم اونجوری بهش نگاه میکنند. این حالا تو روانشناسی اینا معمولا بهش میگه همون اثر تلقین، تلقین اثر داره. بچه‌ای که شیطونه بهش بگویید شیطون، شیطون میشه. اگر شیطونه اما بهش بگید شیطون نیست. بچه‌ای که درس نمیخونه بگید این بچه خیلی با استعداده، نمیدونم مؤدبه، باهوشه، درس میخونه، این درس خون خواهد شد. یعنی اونجور که بهش نگاه میکنید یا اونجور که دربارش قضاوت میکنیم اونجوری خواهد شد. تو روایات هم وقتی نگاه کنید میبینید که همیشه معصومین علیهم السلام خوبی افراد را میگفتن نه بدیشون را. بعد اون موقع از افرادم خوب خیر میدیدند. حالا اینا را همه را به عنوان مقدمه گفتم برای این مطلب. مردم به ماها چجوری نگاه میکنند؟ یک طلبه رو اینجوری مردم بهش نگاه میکنند که این عالم دین است، سرباز امام زمان علیه السلامه. مردم اینجوری به ما نگاه میکنند. و ما هم همین که مردم اینجوری بهمون نگاه میکنن زندگیمون اینجوری میشود انشالله. ولی اگر یه وقت مردم به یه کسی اینجوری نگاه کردن که این این لباس رو دزدیده به تنش کرده، اینجوری هم خواهد شد. ولی زا باید یه کاری بکنیم که نگاه مردم به ما نگاه خوب باشه تا خودمونم خوب بشویم. یعنی نگاه مردم را به خودمون تصحیح کنیم. خب این سبک لباسی که ما پوشیدیم، این شهری که انتخاب کردیم اومدیم اینجا تو این شهر، همه برای این بوده که یعنی دغدغه دین داشتیم. به این وقت فراموش نشه که ما دغدغه‌مون دغدغه دین بوده، دغدغه زندگی نبود، دغدغه کسب و کار نبود. یعنی با یه اینجوری باشه ما که وقتی یه گناهی رو میبینیم واقعا از عمق جان بدمون بیاد و ناراحت بشیم. اگه اینجوری نباشه یادمون رفته که طلبی. اگه خودمون یه وقت گناه بکنیم مثلا یادمون رفته پس چه کاره ایم، یادمون رفته که اصلا هدف ما چی بود، برای چی اومدیم اینجا، برای چی این مسیر رو انتخاب کردیم. یعنی اینکه هیچ وقت فراموش نکنیم چه کاره ایم، هیچ وقت اینو فراموش نکنیم که مردم چه جوری به ما نگاه میکنن و چه انتظاری دارند، این هیچ وقت فراموش نشه. اگر یه وقت کسی مثلا فرسان طلبه درس نمیخونه، مردم این لباسه میگفتن لباس عالم دین، پس اگه من درس نخوندم فراموش کردم چه کارم، یادم رفته که اصلا هدف چی بود. اگر دنبال مثلا تجارت بودم یادم رفته پس اصلا چه کارم. اگر یه موقع مثلا فرسان پول برم مهم بود، این پس معلوم میشه فراموش کردم اصلا میخواستم چی کار بکنم. دغدغه دین اگر داریم اون موقع خب میشه این شکل، این سبک خاص، این جور زندگی. و نگاه مردم متاسفانه گاهی وقت آدم احساس میکنه که داره تغییر میکنه نسبت به ما، و اگر تغییر بکنه با زندگی ما هم تغییر خواهد کرد و این عاقبت خوبی نداره. چرا مثلا الان تو اروپا میبینیم خیلی از این کشیش ها خلاصه به یه گناهانی مبتلا شدند؟ هر چند روز یه بار توی روزنامه های اروپایی آدم نگاه بکنه میبینه که چقدر مثلا مسائل اخلاقی راجع به کشیش ها نوشتند. وقتی نوع نگاه مردم به کشیش ها عوض شد، کشیش ها خراب شدند. شروع خرابی هم از اینجا بود، یه عده ای رفتن سراغ تجمل، نگاه مسیحی ها به کشیش ها عوض شد. گفتم اون زهدی که اینا دم می زدن زهد دیگه از بین رفت، اینا زاهد نیستن. الان هم نتیجهش اینه که دیگه می بینیم تو نوع کشیش ها زهد نیست. حالا یه عده قلیلشون دارن دار، یه عده کمی ها. ولی نگاه مردم عوض شده، اونا عوض شدن. ما باید همیشه سعی بکنیم نگاه مردم به روحانیت، به لباس روحانیت، همون نگاهی که قبلا بوده، همون نگاه محفوظ بمونه. اون نگاه چجوری بود؟ مثلا علمامون همیشه درد مردم رو داشتن، قصه مردم رو میخوردن، نوکر مردم بودند، افتخار میکردند که برای مردم کار بکنند. یعنی این دغدغه‌شون بود، یعنی این لباس رو پوشیده بود که بگوید من نوکر مردمم. اگر مثلا من انتظار داشته باشم همیشه من از جلو برم، خب پس من که نشدم نوکر مردم، من شدم آقای مردم، در حالی که لباس نوکری پوشیدیم، لباس خدمت پوشیدیم، اومدیم تو حوزه که اگه به ما گفتند آقا خونه ما رو بیا جارو کن، بگم چشم، وظیفه مه که بیام این کار رو بکنم برای شما، وظیفه مه کفش شما رو جفت کنم، وظیفه مه نوکری مردم را بکنم. این اون انتظاریه که از روحانیت میره و اینجوری نگاه مردم بوده به روحانیت. علمامون، مراجعمون، بزرگانمون هم اینطوری بودند و اینجوری هستند. یک نوع خیر اینه ها که نگاه مردم را به خودمون تصحیح کنیم و نگذاریم که این نگاه مردم عوض بشه. مردم یواش یواش مثلا طلبه ها را یه قشری مثل بقیه بدونند. نه، اگر که یه زمانی رسید همه مردم گفتن اینا نوکرای مردمن، اون موقع ما به اون هدفمون رسیدیم. اگه یه موقع مردم احساس کردن که ما واقعا نوکر اوناییم، خدمتگزار اوناییم، خدمتگزار زنمونیم، خدمتگزار بچه‌مونیم، اگر اینجوری شد اون هدف و وسیله که خلاص مد نظر بوده عمل کردیم. انسان به مردم میگوید انسان، به چشمم میگوین انسان العین. مردم را میگوییم مردم، به چشم هم میگوییم مردمک. چشم با مردم یه رابطه‌ای داره، یه تقابلی داره. شما به یه آدم چجوری نگاه میکنید؟ مثلا حالا یه مثال میگم، تو قم نگاه کنید، تو خیابونا که میخواییم بریم، یه ماشین که میخواد بپیچه، دارم ماشین دیگه که میبینه این میخواد بپیچه، سرعتش زیاد میکنه، یعنی قصد ترحم نداره، قصد این نداره که یه رابطه اون طرف برود. دیگری هم همین میشه. یه کسی هم که از شهر دیگه بیاد اینجا، میگه اینجا حرم اهل بیته، بعد میگه تو حرم اهل بیت هیچ کس به هیچ کس رحم نمیکنه. بعد وقت تو روایات هم هست من لا یرحم لا یرحم، کسی که مردم رحم نمیکنه خودشم مورد رحم قرار نمیگیره. آدم گاهی وقت میره جای دیگه میبینه مردم عطوفت، مهربانی، عواطف انسانیشو خیلی بیشتر از قومه. تو قوم نماز جماعت بیشتر از جای دیگه هست، اما ترحم بیشتر از جای دیگه هست یا کمتره؟ رسول خدا فرمود که یک کسی رو دید، این بابا تشنش بود، رفت توی یه چاهی آب خورد، از چاه که اومد بیرون دید که یه سگی اونجا تشنه است. این بنده خدا دوباره رفت تو چاه، کفش خودشو پر آب کرد، آورد ریخت تو دهان این سگه. پیغمبر خدا فرمود به خاطر همین کاری آدم میره بهشت، که به یه حیوانی رحم کرد. ترحم به دیگران، این که دیگران را بر خود مقدم داشتن، احترام به انسانهای دیگه، عزیز شمردن مردم، واقعا ایثار کردن نسبت به مردم و نه به عنوان ایثار، به عنوانی که وظیفه‌مونه. این باید توی قوم، تو روحانیت، توی حوزه متداول بشه. یعنی واقعا آدم از عمق جانش دوست داشته باشه بر مردم کار بکنه. این یک نمونه خیره و این همه آیات هم میفرمه خیر انجام بدید خدا میبیند، پیش خدا محفوظه. یه نوعی هم شر اینه که آدم نگاه مردم را به خودش بد بکنه. انشاءالله که خداوند زندگی هممون رو اونجور که رضای خودش هست قرار بدهد. خب دیشب عرض کردیم که در بحث واجب مشروط شیخ انصاری می‌فرماید که شرط برمی‌گردد به ماده. گرچه قواعد ادبی و استدلال عقلی می‌گویند شرط برمی‌گردد به هیئت، اما شیخ می‌فرماید ما دلیل داریم بر این که شرط یا قید به هیئت بر نمی‌گرده و دلیل داریم که قید و شرط به ماده بر می‌گردد. به عبارت دیگر وجوب مطلق قید و شرط نداره، قید و شرط مال واجب نه مال وجوب. دلیل این که هیئت قابل تقیید نیست، اینو دیشب عرض کردیم، گفتیم که شیخ می‌فرماید بعض آموز و له خاصه و چیزی که خاصه قابل تقیید نیست، جوابش هم دیشب عرض کردیم. و اما حالا مطلب دوم، مطلب دوم که چرا باید قید به ماده بخوره. وقتی که میگه انجا که زیدون فکرم هو، یعنی همین الان وجوب هست، واجب مشروطه. او انجا که مال اکرامه نه مال وجوب. دلیل شیخ اینه، یه دلیلیه که آقای آخوند تو کفای اینو خلاصه کرده آورده، خیلی از کتابام اینو دارند. حالا اول من دلیل رو میگم، بعد میگم این که آخرش این کجاش میشه دلیل. دلیل اینه که هر کس چیزی را تصور میکنه، یا اون را نمیخواد یا میخواد. اگر نخواست، طلب نکرد، که خب هیچ، اون که دیگه اصلا بحثی نداره. و اگر اون رو میخواهد و طلب میکند، اون شیء یه مرتبه مطلقه، یه مرتبه مقیده. مثلا شما چایی رو در نظر میگیرید، یه وقت میگید که من چایی رو میخوام، چه با قند باشه چه نباشه چایی میخوام. یه مرتبه هم نه، میگید که چایی لبسوز، لبدوز، لبریز میخوام. اینم یه جورش. یه مرتبه یه کسی میگه چایی میخوام اگر اختیاری باشه، یعنی اگه شما با میل و رغبت تو چایی آوردین میخورم. یه مرتبه کسی میگه نه من چایی میخوام، با میل و با اجبار، فرقی نمیکنه، اگه نیاوردیدم با زور بیارید تا من بخورم. یه مرتبه کسی میگه چایی اگر امشب باشه میخوام، یه وقت کسی میگه شب باشه دو روز باشه فرقی نمیکنه، همیشه من چایی میخوام. این دلیل شیخ. حالا این دلیل چه دلیلی شد؟ این تو کفای همین. احتمالاً مراد شیخ اینه که، مقصود این دلیل احتمالاً اینسا، مولا طلبش هیچ قید و شرطی نداره. یعنی میگه چایی رو میخوام، قید یا شرط یا مثلا ظرف، اینا همه مال چاییه نه مال خواستن من. میگه من چایی رو میخواهم. حالا چایی چند جوره؟ پر رنگ داریم و کم رنگ، سرد داریم و گرم، لبریز و لبدوز و غیر لبدوز، چایی روز، چایی شب. ببینید قید و شرط ها همه به چی خورد؟ به ماده، به متعلق. طلب من مطلق بود. اونی که قید پیدا کرد، اونی که شرط پیدا کرد، ماده است نه طلب. این استدلال شیخ انصاری. پس بین دلیل این شده، هر کسی که چیزی را طلب می کند طلبش مطلقه، قید و شرط مال مطلوبه نه مال طلب. همین الان خدای متعال نماز صبح از ما میخواد، همین الان میخواد، اما نماز صبح مقید است به اینکه صبح بشه، ولی خواستنش همین الانه. مثل اینه که کسی میگه چایی میخوام، اما صبر کنید صحبتم تموم بشه اون وقت چایی بیاریم تا بخوره، ولی خواستن الانه، ولی میگه اون موقع عمل کنید، اون موقع منشأ باشه. این استدلالی که کتاب مطارح الانظار از شیخ انصاری نقل کرده، آقای آخوندم تو کفای این رو آورده. و اما جواب این استدلال، جواب این استدلال اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو این دلیل از اول این را مسلم فرض کرده که طلب مطلقه. یعنی آدم شیئی را یا میخواهد یا نمیخواهد، حالا که میخواد اون خواستش چند جوره، در حالی که اشکالش همینه. انسان یه مرتبه چیزی را اصلا نمیخواد، یه مرتبه چیزی را میخواهد مشروطن، یه مرتبه چیزی را میخواهد به صورت مطلق. اینجوری نیست که طلب امرش دایره بین وجود و عدم باشه، یا هست یا نیست، اینجوری نیست. بلکه طلب گاهی وجود دارد، گاهی معدوم است، گاهی هم معلق است. اگر فلان جور شد میخواهم، اگر فلان جور نشد اصلا نمیخوام. اینم قابل تصوره. پس بینه اصل اشکال و اشتباه اینه که شیخ از اول طلب رو مطلق فرض کرده، در حالی که خود طلبم میتواند مقید باشه، میتونه مشروط باشه. این تا اینجا همین دو تا استدلال مال شیخ سو مال کفایه، این تمام شد. ولی آیت الله بروجردی رضوان الله علیه یک استدلالی به نفع شیخ ذکر کرده و فرموده این استدلال مهمتر است و اگر شیخ به این استناد میکرد بهتر بود. آقای بروجردی اینجوری فرموده، رضوان الله علیه فرموده که انشاء یا طلب از مقوله ایجاد. کسی که میخواد چیزی رو انشاء بکنه یعنی ایجاد بکنه، و ایجاد امرش دایره بین نفی و اثباته، یا هست یا نیست، دیگه معلق و مشروط نداره. هر چیزی یا موجوده یا معدومه دیگه. و انشاء هم چون از مقوله ایجاده، پس امرش مردد است بین وجود و عدم، و همونطوری که ایجاد مشروط نداریم، انشاء مشروط هم نمیشه داشته باشیم. پس نمیشه وجوب مشروط داشته باشیم. اگر وجوب مشروط باشد به یک شرطی، لازم می آید به بین انشاء و منشأ تفکیک قائل بشیم. یعنی لازم میاد که انشاء الان باشه و منشأ بعدن باشه و اینم عقلا محاله. مثلا فرض کنید که کسی اگر بگوید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اگر الان وجوب حج نیامده باشه، مثلا یک کسی مستطیع نیست، چون مستطیع نیست وجوب حج هم برش نیامده، معناش اینه که یعنی الان خدای متعال فرموده لله علی الناس حج البیت، انشاء را گفته ولی منشأ که طلب یا وجوب باشه حاصل نشده. انشاء هست، منشأش که وجوب نیست، مثل تفکیک علت از معلول، مثل جدا شدن سبب از مسبب، بین محاله. این استدلالیه که آیت الله بروجردی به نفع شیخ انصاری ذکر کرده. در جواب این استدلال میشه اینو گفت: وقتی که یک انشائی معلق بود، بین انشاء و منشأ تفکیک حاصل نشده، مثلا وقتی خدا میگوید که لله علی الناس حج البیت، الان داره طلب میکند، با گفتن این صیغه، با گفتن این آیه داره طلب میکنه مطلوبی را که اون مطلوب مربوط به آینده است، نه اینکه حالا میگوید و بعداً طلب ایجاد میشود، اینجوری نه ها، الان میگوید و همین الان طلب معلق حاصل می شود. این طلب معلق هرگاه که معلق علیهش حاصل شد، اون موقع باید فعلی بشه. حالا یه چند تا مثال عرض میکنم. فرض کنید یک تکالیفی، یه دستوراتی رو خدای متعال فرموده و تا الانم به فعلیت نرسیده، هر وقت امام زمان علیه السلام ظهور بکنه اون موقع این احکام فعلی میشند. یه احکامی داریم که 1400 سال بیان شده، هنوزم خدا نمیخواد اینا رو کسی انجام بده. وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور کرد، وقت اون موقع فعلی میشد و اون موقع باید انجام بدیم. خب اینا چه فایده‌ای داشته؟ برای چی خدا این احکام رو فرموده؟ فایده‌اش از چیه؟ شاید فایده‌اش این بوده خدای متعال میدیده این پیغمبر، پیامبر خاتمه، تنها کسی که خدا میتونه بهش وحی نازل کنه اینه. این آقام از دنیا برود دیگه پیغمبری نیست. خدا این حکم را الان نمیخواد، 1000 سال دیگه میخواد. اما بر چی حالا گفته؟ بر اینکه 1000 سال دیگه نمیتونست بگه، چون اون موقع نمیتوانست بگوید الان گفته، و الان گفته من نمیخوادشم.
مثلا داریم
آره داریم دیگه،
مثلا
حالا مثلا مثالشو نگم معروفه ولی حالا چون اینه نه خب حالا حالا این بحث کلامیه، این حالا بحث فقه اصولی نیست. نه به هر حال وحی باید فقط به پیغمبر بشه، به امام نمیشود. نمیشه یه امامی حکمی بیاورد که پیغمبر نگفته باشه، این نمیشه. پس چرا خدا این حکم رو فرموده؟ میگیم این حکم مصلحتم داشت، اما مصلحتش این بوده چون خدا نمیتوانست بعدن بگوید شو پیغمبر دیگری وجود نداشت، مجبور بود حالا بگه. این یه مثالش. مثال دیگرش اینه که ما که قبلاً اینو مکرر عرض کردیم، احکام تابع مصالح و مفاسد در خود احکامند، نه تو متعلقات. یعنی خود حکم مصلحت داره نه متعلق حکم. اگر کسی این حرفو بگوید باز خیلی راحته. گاهی آدم میبینه مصلحت تو اینه که همین الان یه حرفی رو بگویم که الانم وقت عملش نیست، شدنیه دیگه. مثلا فرض کنید یه نوکری داریم، این شاید میخواد بره مسافرت، من بهش میگویم که روز جمعه مهمون داریم. مقصود من اینه که این از حالا تو ذهنش باشه که جمعه مهمون داریم، الان وقت عمل نیستم. اما این از حال یه آمادگی ذهنی پیدا کنه مسافرتم نره، وایستد برای اون موقعی که مهمون داریم.
این هم برای حاضرین از مخاطبین درسته، ولی برای غایبین و معدومین که معنا نداره.
چرا معنا نداره؟ همون بحث خطاب مشافهه، همون جوابایی که به میرزای قمی میدن همون میشه. همون جوری که مغایب را میشود خطاب کرد، معدوم را هم میشود خطاب کرد. حالا مخصوص شما که عارفم هستید، عرفم که معدومین را میگوین، عین ثابتشون وجود داره، خطاب به همون عین ثابت اونا به عیان ثابته. خود چرا نه، خطاب حقیقیه. اما خطاب حقیقی لازم نیست که مثلا فرض کنید یک کسی تو کتابش داره مینویسه، تو کتابش داره مینویسه ایها الناس چنین کنید و چنان کنید، اونجام که این داره مینویسه کی پلوشه؟ هیچ کسی نیست، داره تو کتابش هم اینه مینویسه، درسته دیگه؟ بله، بدان ایدک الله. اونجام که اینا داره مینویسه ایدک، خطاب هم مینویسه به کی پلوشه؟ هیچ کس. میشه دیگه، طوری نیست. پس اگر کسی حرف ما را بگوید که احکام تابع مصالح و مفاسد تو خود حکمند نه تو متعلق، باز مشکلی نیست. مشکل به اون کسانی وارده که میگویند احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات، اشکال به اوناست، به الا به ما اشکالی وارد نیست. پس عیبی ندارد که کسی الان لفظ را بگوید، طلب هم بکند، اما مطلوبش استقبالی باشه، مطلوبش منشأش استقبالی باشه. به عبارت دیگه طلب با انشاء طلب انفکاک ندارند، اما طلب به امر استقبالی تعلق بگیره. البته معنای این کلام حرف شیخ انصاری نمیشه دا، معنای این کلام این است طلب کرد مطلوب آینده را، که مطلوب آینده مطلوب این طلبه. این حالا راجع به فرمایش آقای بروجردی، ولی باز این هنوز اشکالی توش هست. انشاءالله جلسه دیگه بس خواهم کرد.
آماده سازی برای چیا نصیب کنید سامی دیگه معنی نداره دیگه و باید صبر کنید همون روزی که شد همون روزی قبلش نباید آماده کنید چون همه چیزی نیومده دیگه
مطلوبی که نمیاد مثل آیه نجوا که فقط از همین مکتب اون چی برمیاد؟
سلام علیکم.